قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میره ماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر.
مژگان به هم بزن که بپاشی جهان من، کوبی زمین من به سر آسمان من. درمان نخواستم ز تو، من درد خواستم، یک درد ماندگار بلایت به جان من. می سوزم از تبی که دما سنج عشق را از حرم خود گداخت زیر زبان من. تشخیص درد من به دل خود حواله کن، آهی تبی به درد فروش جوان من. نبض مرا بگیر و ببر نام خیش را، تا خون بدل به باده شود در رگان من. گفتی غریب شهر منی، این چه غربت است کاین شهر از تو می شنود داستان من. به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت اوست. دوستان عزیزم، به شما سلام میکنم. من شهاب شهرزاد هستم، با مهر و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما با باغ هنر، این مجله فرهنگی، هنری و شنیداری. خیلی خوش آمدید عزیزان به این برنامه باغ هنر که به طرح و بررسی آخرین رویدادها و رخدادهای فرهنگی، هنری و ادبی می‌پردازد، به طرح دیدگاه‌ها و دغدغه‌های فرهنگی می‌پردازد. یک بار دیگه در پیشگاه شما هستیم تا ورق بزنیم مجله فرهنگی، هنری و ادبی باغ هنر رو از آخرین خبرها مطلع بشیم، یک گزارش میشنویم، گپی میزنیم با یکی از روزنامه نگاران فرهنگی و البته تاریخ رو مروری گذرا میکنیم. و اما در این چهار شنبه چهارم مهر ماه 190مین روز سال در گاه شماری خورشیدی نگاهی گذرا می اندازیم به گاه نمای فرهنگی. هما روستا آمده در چهارم مهر ماه 1323 و رفته به راه در چنین روزی، یعنی چهارم مهر ماه در سال 1394. بازیگر بود و عمده فعالیت ایشان در کنار همسرشون حمید سمندریان در تئاتر شکل گرفت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 به سینما آمد با فیلم پرنده کوچک خوشبختی و تمام وسوسه های زمین، سال 1368 ساخته شد، و فیلم ابراهیم حاتمی کیا به نام از کرخه تا راین که در سال 1371 ساخته شد و هما روستا در این فیلم و برای بازی در این فیلم نامزد جایزه بازیگر زن شد از جشنواره فیلم فجر. از دیگر فیلم ها و تجربه های ارزشمند و برجسته بانو هما روستا می توانیم به فیلم مسافران اشاره کنیم در سال 1370 و همینطور لژیون در سال 1377. و رضا حامدی خراسانی معروف به منوچهر حامدی، ایشان رو با همین نام منوچهر حامدی به عنوان بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون میشناسیم. از آثاری که از او در ذهن داریم پاک باخته سال 1374. در سال 1370 در فیلم سیرک بزرگ بازی کرد. در دهه قبل 1363 مردی که زیاد میدانست و آثار دیگر مثل پاشنه طلا، مدرسه رجایی، ترانزیت، من زمین را دوست دارم، اجاره نشین ها، فیلم مهم داریوش مهرجویی و البته مجسمه. و عزت اطلسی فر با نام هنری سیامک اطلسی، زاده چهارم تیر ماه 1315 و رفته به راه در چهارم مهر ماه در سال 1400، بازیگر بود و دوبلور بود. شوربختانه در اثر بیماری کووید 19 رفت و به راه پیوست. در آثار گونگون به عنوان نویسنده، کارگردان و بازیگر همکاری داشت، مثلا در عشق و خشونت در سال 1356، در انفجار در سال 59، در انتظار شیطان در سال 1366 نویسنده بود و فیلم‌هایی مثل راز شب بارانی، سفر پرماجرا و مشت رو کارگردانی کرد، هرچند که او رو بیشتر به عنوان بازیگر میشناسیم، مثلا در معمای شاه، در داوران، در مختارنامه، در شیخ بهایی، در پدرخوانده، در چهل سرباز، پدر سالار و حماسه ایثار و آثار دیگر و مجموعه های دیگر که برای ما خاطره ساخته. سیامک اطلسی رفته به راه در چهارم مهر ماه. خب دوستان عزیزم، در این برنامه باغ هنر در این چهار شنبه پیشنهاد گپی میزنم در پیشگاه شما با دوست عزیزم محمد رضا لطفی، نویسنده، منتقد و کارگردان سینما. آقای لطفی درود بر شما، خیلی خوش اومدین.
سلام عرض میکنم آقای شهرساز خدمت شما، شنوندگان محترم و مخاطبان خوب برنامه‌تون در خدمت.
زنده باشین، متشکرم. خب از اوضاع و احوال سینما و روی پرده به ما بگین چه خبر؟
والا عرض کنم خدمتتون که اوضاع سینما که الان هم تقریبا همه اهالی سینما منتظرن که رئیس جدید سازمان سینمایی معرفی بشه. تو فهمی مقدارم دیر شده و این خودش جای سوال هستش برای خیلی از بچه های سینما که چرا انقدر این در واقع معرفی داره دیر صورت میگیره و هنوزم البته صورت نگرفته و چرا صورت نمیگیره و هر گهگداری یه اسمی مطرح میشه، یه گزینه‌ای مطرح میشه و بعد در واقع هیچ اتفاقی نمیفته. حالا باز یکی دو تا گزینه دیگه هم باز تو یکی دو روزه معرفی شده، ولی خب عملا میبینیم که هیچ اتفاقی نمیفته و یه جوری تقریبا سازمان سینمایی الان در یه بلا تکلیفی به سر میبره.
درست.
و خب به خاطر همین خیلی ها منتظرن که در واقع تکلیف این وضعیت مشخص بشه. این فکر میکنم پررنگ ترین اتفاقی هستش که بین اهالی سینما الان وجود داره و راجع به فیلم های روی پرده هم بخوام بگم بس مثلا یکی دو تا فیلم، یعنی چیزی که این روالی که این یکی دو ساله اتفاق افتاده همیشه همین بوده، یکی دو تا فیلم نه چندان خوب داره میفروشه و بقیه هم فروشای خیلی معمولی و سطحی داره.
خب آیا فیلم جدی رو پرده سینما داریم که به علاقمندان سینما، کسانی که به سینما به طور جدی فکر میکنن، براشون مهمه پیشنهاد بدیم؟
والا من فکر میکنم الان تنها فیلمی که در واقع حالا یه مقدار میتونه سر و شکل در واقع میتونیم بگیم مختصات سینما حالا به یک نوعی داره، البته آری از اشکال نیستش، نمیخوام بگم خیلی فیلم کاملیه، ولی فیلم در آغوش درخت هستش که به نظرم حالا دوستان میتونن برن فیلمو ببینن. و حالا
به چه کسانی پیشنهاد میدین در آغوش درخت رو ببینن؟
ببینید در آغوش درخت به هر حال یه فیلمیه که به نظرم اگر واقعا دنبال سینما هستن و اگر در واقع یه مقدار سینما براشون جدی‌تره، مفاهیم انسانی داخل فیلم داره منتقل میشه. حالا باز میگم فیلم عاری از اشکال نیستش، ولی میتونه در واقع به نظر من از این شبه کمدیایی که روی پرده هستش با سر و شکل بهتری داره و فکر میکنم بیشتر میتونه رضایت مخاطبان واقعی تر سینما رو حداقل تأمین بکنه.
شما موافق معرفی فیلم نماینده سینما ایران به اسکار بودین؟
منظورت این فیلم یا کلا؟
بله همین فیلم. یعنی
نه اصلا.
چرا؟
اصلا. ببینید واقعیت اینه که ما میدونیم به هر حال تقریبا همه دستاندرکاران سینما میدونن که چه خوب چه بد معرفی یک فیلم برای نمایندگی در مراسم اسکار از سوی یک کشور یه مختصاتی داره و یه حداقل هایی لازم داره که باید اینها رو اون فیلم داشته باشه.
بله.
من جمله حضور در جشنواره های معتبر خارجی. خوب. من جمله داشتن یک پخش کننده قوی خارجی، یه مرحله اصلا من میام پایین تر، داشتن یک پخش کننده خارجی به خدمت شما عرض بکنم که بعد چیزهای دیگه. خب این فیلم اصلا فاقد این در واقع مختصات هستش، نه جشنواره خاصی رفته و نه اصلا پخش کننده خارجی داره و خب مسلمه که این فیلم در واقع من فکر میکنم به احتمال 99% حتی اصلا به جمع چند تا فیلم در واقع منتخب هم نخواهد رسیدش. و البته یه چیز خدمتتون بگم، حالا مثلا سوال اینجا پیش میادش که خب کدوم فیلم اگر این بله، معرفی نمیشد بله. کدوم فیلم معرفی نمیشد؟ میخوام بگم که اتفاقا این نشون میده که ما چقدر سینمامون، یعنی یک تصویر واقعی اتفاقا داره از سینما نشون میده، سینمای ما نشون میده که چقدر ضعیف و چقدر در واقع کوچک شده که عملا میتونیم بگیم هیچ فیلم. یعنی ما انقدر سینمامون به قول معروف به انزوا رفته و انقدر به مسیر غلط رفته
که برنامه ریزی نداشتیم برای حضور جهانی سینمای کشورمون، به طوری که در بین اونها بتونیم یکی انتخاب بکنیم، مجبور شدیم یه فیلم رو انتخاب بکنیم که اصلا حضور جهانی نداشته. رکسانا رو دیده بودین؟
فیلم که اکران نشده، نه ندیدم.
یعنی هیچ شناختی هم ازش نداری؟
نه، ولی ظاهرن به دلیل داشتن هم پخشنده خارجی هم به دلیل اینکه توی چند فستیوال معتبر حضور داشته میتونست انتخاب درستری باشه. یعنی به نظر من میتونست درستر باشه، ولی خب به واقعیت بخوایم نگاه بکنیم حتی به نظر من اون فیلم هم نمیتونست.
یه رسانه ادعا کرده بود فقط دو نفر رأی دادن به رکسانا، بله. ولی سخنگوی کمیته انتخاب گفته که برای این فیلم مثلا رأی‌گیری نشده، یعنی آدم بله. نمی‌دونه کدومشو باور بکنه.
بله دقیقاً.
بله این هم نقبی زدیم به این موضوع. اما من میخوام ببینم که آیا در بین فیلم‌هایی که به تازگی راه پیدا کردن به فضای مجازی، اکران برخط یا آثاری که حالا در فضای مجازی دوستان میتونن ببینن یا به تازگی ساخته شدن، آیا اثری هست که ذهن شما رو درگیر کرده باشه، چه ایرانی چه خارجی، که بخواین امروز پیشنهاد بدین به ما؟
نه واقعیتش، واقعیت رو بخوام بهتون بگم نه. به دلیل اینکه من آقای شهرزاد احساس میکنم خیلی وضعیت سینمامون توی این برهه‌ای که الان داخلش هستیم شرایط افسوس برانگیزی داره. ببینید هیچ کسی به نظر من، هیچ کارشناس سینمایی منکر سرگرمی در سینما نیست.
بله.
اما واقعیت اینه که سرگرمی سازی هم یک مختصاتی داره، یک استانداردی داره، یک فرمولهایی داره که باید اونا لحاظ بشه. من متاسفانه تو اون چیزی که دارم میبینم چنین اتفاقی نیفتاده و همه فیلم ها در واقع، فیلم هایی که حالا چه اکران برخطشون شروع شده چه الان رو پرده سینما هستن، واقعا فیلم هایی هستن که سینما نیستن، فیلم نیستن، حتی جنبه سرگرمی هم ندارن. یعنی یه مبتنی بر یه سری شوخی و یه چند تا موقعیت و چند تا بازیگر و حالا یه سری تبلیغات ماهواره‌ای و در واقع بر اساس اینه. و متاسفانه مدیران فعلی سینمای ما بنا رو بر این گذاشتن که خودشون رو پشت دو سه تا فیلمی که حالا میاد یه فروش بالایی میکنه قایم بکنن و با تکیه بر این آمارها بگم وضعیت سینمای ما خیلی خوبه، در صورتی که چنین چیزی نیست.
آیا این تبلیغاتی که میبینیم تو شبکه‌های ماهواره‌ای از برخی از فیلم‌های ایرانی روی پرده تو شبکه‌های داخلی هم فکر می‌کنین قابل پخش باشه؟
تبلیغاتشون؟
بله.
ببینید خب این اصلا کاملا مشخصه که مدل تبلیغی که داره صورت می‌گیره جعلیه. من اینو بهتون بگم، یعنی دو تا فرمول داره، چهار تا رقص هنرپیشه من، یه چند تا مثلا یه صحنه یه یک موقعیت بامزه، این میشه فرمولی که در واقع داره توی شبکه‌های ماهواره‌ای تبلیغ میکنه که به زعم من اصلا جله، چون اصلا این فیلم این نیستش. اصلا بعضی وقتا مثلا من یکی دو تا فیلمو نگاه میکردم، تبلیغاتشون رو نگاه میکردم، اصلا این مثلا دارم میگم اون موزیکی که شما دارید در این تبلیغات توی شبکه ماهواره گذاشتی اصلا تو اون فیلم وجود خارجی نداره.
بله.
خب چرا اصلا داری این کار میکنی؟
یعنی
اصلا
فریب مخاطب در واقع.
بله دقیقا، یعنی به نظر من فریب مخاطبه. به خاطر همینه شما نگاه بکنین مثلا فیلم ها میاده یه هفته مثلا یه هفته ده روز یه فروش خوب میکنه، بعد افت میکنه. خب این دلیلش کاملا مشخصه میدونی، و من اصلا کلن حالا کاری به شبکه ماهوارهش ندارم، کلن مخالف این نوع تبلیغاتم، به خاطر اینکه شما داری یک چیزی رو جعل میکنی به مخاطبه، دروغ داری میگی به مخاطبه.
درست.
و این به نظرم خیلی غلطه، چه تو شبکه داخلی اتفاق بیفته، چه تو شبکه ماهواره‌ای اتفاق بیفته، چه تو فضای مجازی اتفاق بیفته. دقیقا. شما در تبلیغات موظف که کالات رو معرفی بکنی، محصولت رو معرفی بکنی،
صادقانه این کارو
بکنی، صادقانه معرفی بکنی.
بله.
نه اینکه بیایی چیز رو جعل بکنی.
خیلی متشکرم محمد رضا لطفی عزیز، خیلی بهره بردیم، تا فرصت دیگر خدا نگهدارت.
مرسی از شما، منم به تشکر میکنم، به امید دیدار مجدد.
خب دوستان عزیز، صحبت هفته دفاع مقدس شد، یک برنامه ساخته تینا میرکریمی درباره یک کتاب در حوزه دفاع مقدس بشنوید.
یکی از کتاب‌های ادبیات دفاع مقدس که به گواه منتقدان ادبی روایت متفاوتی داره، کتابی است با نام دفترچه نیم سوخته که نشر روایت فتحان را به چاپ رسانده. کتابی که در برگیرنده روزنوشت‌های یکی از سربازان دوران جنگ تحمیلی است. خاطرات و روزنگاری‌هایی که با ادبیاتی لطیف نوشته شدند. در بخش پیشنهاد آخر هفته برنامه امروز، برادر شهید قربانزاده این کتاب را معرفی می‌کند.
بنده داوود قربانزاده هستم، برادر شهید مرتضی قربانزاده. از اونجایی که بنده متولد سال 1958 هستم و برادر شهید ما سال 59 به شهادت رسیدن، من کمتر از یک سال و نیمم بوده که من توفیق اینو نداشتم که ایشونو زیارت کنم، ولی بعدها که دستنوشته‌های ایشونو خوندم به شخصیت ایشون پی بردم و اینکه از دوستان، خانواده، از خصوصیات اخلاقیشون شنیدم و واقعا وصف ناشدنی بودن.
اهل کجا بودن؟
اهل شهرستان آمل بودن. ایشون در لشکر امام رضا علی ابن موسی رضا المرتضی بودن، لشکر 77 خراسان، و از زمان جنگ تحمیلی 31 شهریور 59 تا روز شهادت ایشون، یعنی 17 آذر 1359، 77 روز طول میکشه. ایشون هم در لشکر 77 خراسان بودن، یک سرباز دلیری بودن. بعدها در خاطراتشون عنوان میکنه که این گلوله ها در یکی دو متری سنگر میافتاد. با خودم گفتم نکنه مرتضی یه وقت گلوله بیفته توی سنگر. البته فکر نکنید که من میترسم، اینجوری مردن رو میگم که خیلی بده، توی سنگر باشی و بمیری. من نیومدم اینجا که توی سنگر بمیرم.
قصه شکلگیری این کتاب دفترچه نیم سوخته هم خود حکایتی داره، شما بفرمایید.
من سال 82 ازدواج کردم، یعنی قریب بر 23 سال بعد از شهادت شهید مرتضی. داستان از اینجا شروع میشه که بنیاد شهید وقتی مدارک شهید رو از خانه مادر شهید میگیره، بنیاد که این مدارک مجدد پس میاره، چون ما کنار مادر زندگی میکردیم در شهرستان، این موارد و مدارک رو گذاشته بودن روی سکوی خانه و خانم من دیدن که بیه دفترچه های کهنه ای. ایشون نگاه میکنه میبینه که این دفترچه خاطراتیه، بعد شروع میکنه به خوندنش، میبینه واقعا یک گنجیه. و یکی از دفترچه هایی که پیدا شد توسط آقای ابراهیم معینیان در مشهد مقدس، ما به این دفترچه رسیدیم که ایشون عنوان کردن. من سالهای سال این دفترچه رو داشتم و منتظر بودم خبری از خانواده مرتضی برسه، و ما تونستیم به این شکل این دفترچه رو پیدا کنیم و با بازیابی این دفترچه و با بازیابی خاطرات دوستان، این کتاب نوشته توسط خانم سید خدیجه مدنی نوشته شده. من خدمت شما خواهر عزیزم عرض میکنم که هیچ وقت کسی از یک سرباز نگفت. سربازانی که جان خودشونو برای ایران عزیز اسلامی میذارن، هیچ کس کسی از یک جوان عاشقی که دوست داره تشکیل خانواده بده ولی برای عشق به وطنش از همه چیزش میگذره، از زندگی خودش، از جوانی خودش، از عمر خودش میگذره نگفت.
این دفترچه ها ظاهراً نیم سوخته هم بودن وقتی به دست شما میرسن، آیا این صحیح هست یا خیر؟
این دفترچه رو که همراه داشتن یک تقویمی بوده که مربوط به سال 59 بود و صفحه آخرش 17 آذر یعنی روز دوشنبه مصادف با 29 ماه محرم همون سال بود و همچون مولایشون امام حسین سر از بدنشون جدا میشه. دفترچه روزنوشت چون به صورت تقویم بوده، شهید مرتضی قربانزاده اینو به صورت روزنوشت در هر تاریخی در هر روزی اتفاقات اون روز رو به صورت روزنوشت و به صورت مستند اینا رو در داخل این دفترچه عنوان کردن. هیچ جای شک و شبهه‌ای در این مستندات و در این نوشته ها نیست، چرا که در این کتاب به صورت QR کد دوستان میتونن اینو نصب کنن توی موبایلشون و به صفحه اصلی همون دفترچه روزنوشت مراجعه کنن.
مزار برادرم بگید کجاست؟
من یک تشکری کنم از همسرم به عنوان نویسنده این کتاب، خانم سید خدیجه مدنی، و همه دوستان عزیزانی که در گردآوری این کتاب از دوستان شهید یاری کردند. مزار این شهید شهرستان آمل، محله بربره، خیلی شهرستان آمل هست. شهیدی که علامه حسنزاده آملی بر پیکر این شهید عزیز نماز گذاردن و دوشنبه ها به مناسبت اینکه این شهید در روز دوشنبه به شهادت رسیدن در ماه محرم، روز دوشنبه یک محلی برای گردآوری همه عزیزان و عاشقان بر روی مزار این شهید شده.
زنده باشید آقای قربانزاده.
سپاسگزارم. ممنونم.
خب دوستان عزیزم، در این بخش از باغ هنر مروری کنیم بر آخرین رویدادهای فرهنگی و هنری کشورمون با یک روزنامه نگار فرهنگی، سرکار خانم نسرین بختیاری. درود بر شما خانم بختیاری، خوش آمدید به باغ هنر رادیو ایران.
سلام به شما آقای شهرزاد و شنوندگان محترم برنامه باغ هنر، عصرتون بخیر باشید.
خیلی متشکرم خانم بختیاری. فردا نه پس فردا ششم مهر، روز جهانی جهانگردی، همینطور گفتم که پیشا پیش تبریک بگم به همه کسانی که اهل جهانگردی هستن، اما یادآوری بکنم که تو این سالا خیلی دیگه سفر و سفر رفتن و مسافرت و گردشگری و اینا مخصوصا خارج از مرزها دشوار و گران شده و به هر صورت ما هم به این موضوع بی توجهیم انگار، یعنی به این نیاز طبیعی مردمان و توجه به وجه اقتصادیش نداریم. یه مسئله دیگه اینه که آیا سینمای ایران، آیا محصولات مختلف، مثلا مجموعه‌های تلویزیونی که ما میسازیم، معرف شایسته ای از ایران و جاذبه‌های گردشگریش هست؟ یعنی میتونه قشنگ ما رو معرفی بکنه؟ میخوام یه اشاره بکنم به مجموعه سازی در ترکیه که میدونید بازار جهانی فوق‌العاده‌ای داره و بسیار ارزاوره برای این کشور، یه چشم‌اندازی هم براش طراحی کردن. اما به نظر میرسه در اغلب این مجموعه هایی که ساخته میشه ما علاقه و عشق سازندگانش رو به زیبایی های این کشور میبینیم، اصلا علاقه به این که این زیبایی ها به تصویر کشیده بشه، به یه بهانه کوچک یه قرار رو میخوان نشون بدن، کلی از زیبایی های ساحلی و دریایی و اینها رو نشون میدن یا جاهای مختلف، بالاخره توجه دارن. من نگاه میکردم به مجموعه های خودمون از این زاویه، دیدم یه کسی نگاه بکنم که وحشت کنه، انقدر که ما تیرگی گاهی نشون میدیم، انقدر که خشونت گاهی نشون میدیم و پشت صحنه هایی که میگردیم تا تاریک ترینش رو پیدا بکنیم و به نمایش بکشیم. یه درد دلی بود، گفتم شاید شما هم نکته‌ای در این باره داشته باشید.
ببینید ما توی رجوع به گذشته و حالا چون راجع به تلخ و سیاهی گفتیم، ما یه گذشته گرایی مثبت داریم، یه گذشته گرایی منفی داریم. مثبت اونیه که شما وقتی که به گذشته مراجعه میکنه حس خوبی به شما دست میاد، وقتی که احساس بدی پیدا میکنه نسبت به زمان حال، اون یعنی گذشته گرایی منفی. و منظورم از بیان این حرف اون بحث تلخ و سیاهیه. منظورم اینه که من فکر میکنم توی دوره جدید تا یه حدود زیادی از اون سینمای دهه 80 که خیلی تلخ بود و به خصوص دهه 90 که خیلی سخت بود تا یه حدود زیادی گذر کردیم و به فیلم های بهتری رسیدیم. مثلا فیلم در آغوش درخت فیلم خیلی خوبی است که میتونیم بهش رجوع کنیم. در خصوص گرد